أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بعد اینکه فرمود دوستی در دنیا دو قسم است، دوستی حق و باطل و حکم هر کدام را فی الجمله بیان کرد، متقین را و آثار و احکام و عواقب اونها را تشریح فرمود که اینها در بهشت مخلدن، هم لذایذ روحانی دارن هم لذایذ جسمانی، اما در برابر متقیان مجرمانن که کیفر اونها را چنین ذکر فرمود: ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون. اینها آیس و ناامید در دوزخ به سر میبرن و کسی به اونها ظلم نکرده است، اونها به خودشون ظلم کردن. چند نکته مربوط به بحث‌های قبل بود که حالا یکی پس از دیگری اشاره بشه. یکی این که اینجا فرمود و نادو یا مالکو لیقض علینا ربک، که سه چهار طایفه آیات در قرآن کریم راجع به استغاثه دوزخیان مطرح شد. یکی از اونها همین این بخش از آیات است که این گروه از دوزخیان در این مقطع نمیگوین ربنا اخرجنا، به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن، اونم از دور نجا میدهن، مثل اینکه حتی به مالک هم دسترسی ندارن، با مالک از راه ندا سخن میگوین که از پروردگارت بخواه که ما را نجات بدهد، ما را بمیراند. یعنی چون خیال میکردن مرد پایان راه است، اینا نمیگوین ای مالک از خدای ما بخواه، یه خدای که مشترک بین ما و توست، میگوین از خدای خودت بخواه. این معلوم میشود که در اون مقطع هنوز مسئله ربوبیت پروردگار برای اینا حل نشد. اون لجاجتی که دارن، اون شرک دوستی که در درونشون نهادینه شده است، در اون مقطع هم حاضر نیستن بگوین خدای ما، پروردگار ما، میگوین پروردگار تو. اونهایی که میگوین ربنا اخرجنا یا غیر از این گروهن، یا اگر همین گروهن در یه مقطع دیگر میگوین. در بعضی از تفسیرها آمده است که اون جمله‌ای که قبلا گفتن با این جمله‌ای که فعلا میگن هزار سال فاصله است. غرض این است که در مواقف قیامت یا در مواقف دوزخ گاهی دو تا سوال مطرح است یا دو تا مطلب مطرح است که به حسب ظاهر هماهنگ نیستند. مثلا در جریان معاد مطرح است که نسألن الذین ارسل الیهم و نسألن المرسلون، یا وقفوهم انهم مسئولون. یکی از مسائل قطعی قیامت مسئله سؤال است. اما در سوره مبارکه الرحمن دارد که در اون روز لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. این یا ناظر به مقاطع گوناگون است یا ناظر به حالتهای گوناگون است. در این که فرمود هیچ کسی از گناهش سؤال نمی شود، سرش هم در کنارش ذکر شده است. لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. معلوم میشه که این مالی یه مقطعی است که سوال جوابهایی شده و افراد تبهکار با چهره هاشون شناخته شدن که این شخص تبهکار است، اون شخص پرهیزکار است. اونجا که یعرف المجرمون بسیماهم دیگه جا برای سوال نیست. غرض آن است که این که میگوین لیغزی علینا ربک، معلوم میشه هنوز مشکلی در باب ربوبیت خودشون دارن. مطلب دوم درباره اختلافی است که قرآن کریم در سوره مائده نسبت به یهودیا و نسبت به مسیحا ذکر کرد. درباره یهودیا فرمود الغینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. درباره مسیحا فرمود اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامه. الان ما مشاهده میکنیم که متاسفانه بین المسلمین داعشی و امثال داعشی پیدا شدن که جامعه اسلامی را اربن اربا کردن و اختلاف پیدا شد. پاسخش این است که در جریان اختلاف یهودی ها و مسیحا در درون اینها یه اختلاف مهلکی هست ولو نمیگذارن کسی بفهمد و این تا روز قیامت ادامه دارد. درباره مسلمین این اختلافی است که استکبار و صهیونیست انداختن، این انشاءالله بعضی مدتی قطع از بین خواهد رفت. این طور نیست که مثل اون باشد. در یه مقطعی اگر بین مسلمان ها یه بیگانه اختلاف ایجاد کرد نباید گفت این همانند کار یهود و مسیح هست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در جریان داعش و امثال داعش اینا واقعا مسلمان نیستن که با مسلمان‌های دیگر اختلاف داشته باشن. مستحضرید که همه اینها را بیگانه عجیل کرده است. این طور نیست که اینها واقعا مسلمان باشن. مطلب دیگری که مربوط به حوزه هاست این است که درست است ما تقریب داریم، هفته وحدت داریم، اما غالب این سخنرانی ها و مقاله ها میبینید در پیرامون این است که وحدت اسلامی چیز بسیار خوبی است، اعتصام به حبل الله چیز خوبی است، اختلافی چیز بدی است، در حد موعظه است. اون که رسالت اصلی حوزه هاست داشتن یک سلسله بحث های رسمی کلامی است که این مسئله کلامی دیگه جلوی این تفکر وهابیت و تهمت های شرک و علیه توسل سخن گفتن و علیه شفاعت سخن گفتن و امثال ذالک است. بارها به عرضتون رسید این دینی که به ما میگوید طلب العلم فریضتون، نه فریضون، از بس فرا گرفتن علم واجب است که تای مبالغه آورده، نه تای تأنیث. نفرمود طلب العلم فریضون، فرمود فریضتون. این طلب العلم که فریضه است مروب کلینی از بود مبارک که پیغمبر و از ائمه دیگه علیهم السلام نقل کرد به صورت حصر، یعنی این دینی که به ما گفته طلب علم واجب است، عالم شدن واجب است، این دین به ما گفته چه بخونید، چه علمی را فراهم کنید. فرمود انما العلم ثلاثه، آیت و محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. ما گفتیم آیت المحکمه فقه و اصول، فریضه عادله فقه و اصول، سنت قائمه فقه و اصول. بعضی حوزه ها به این صورت در آمد. اگر یک کلامی بود، تفکر وهابیت بود، معنای امامت بود، معنای ولایت بود، معنای رسالت بود، معنای خلافت بود، همونطوری که طلبها فقه و اصول رو یاد می گرفتن یه دوره کلام عالمانه رو یاد می گرفتن. الان شما باید بر بدیهیات علم کلام را برای تازه ترجمه بکنید. این معناش این است که ما این هفته وحدتمون یا تقریبمون یا مجمع تقریبمون با موعظه کار کرده است نه با علم. همه آمدیم گفتیم وحدت چیز خوبی است، اختلاف نداشته باشیم، اختلاف چیز بدی است، لا تفرقو. اما چجور وحدت داشته باشیم، چجور توسل حق است، چجور شفاعت حق است، چجور تفکر وهابیت باطل است، اینا را نگفتیم. امروز دست به اسلحه کردن، تازه شروع کردیم به بحثای کلامی. غرض این است که ما بخوایم با موعظه مشکلمون را حل بکنیم، این حل نمیشه. با علم میشود مشکل را کم کرد ولو حل نهاییش دشوار باشه. پس بنابراین اختلافات دو قسم است و این امید برگشت است، اما اختلاف یهودی ها و مسیحی ها که در درونشون هست الی یوم القیام است. مسئله سوم مربوط به مسئله اقتصاد و مقاومتی و مال هست که از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه نقل کردیم، این که حضرت فرمود کسی که سفره رنگین دارد مورد اهانت خداست. بین این دو مطلب خیلی فرق است. یکی این که مال چیز خوبیست، نعم المال صالح للرجل صالح، و مال ستون فقرات جامعه هست. تو سوره مبارکه نساء این بحثش مبسوطاً گذشت. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، ملتی است که ستون فقرات شکسته است. بعد ستون فقرات ملت شکسته باشد، این فقیر است. فقیر معنی گدا نیست، فقیر معنی ندار نیست، این فعیل معنی مفعوله. فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، این ویلچریه، این هرگز مقاوم نیست. تو آیه 5 سوره مبارکه نساء مبسوطاً این مسئله مقاومت و اقتصاد و مقاومتی و فقیر بودن این ملتی که جیبش خالی و کیفش خالی است، یعنی ستون فقرات شکسته است، گذشت. در اون آیه فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. خب ملت اگر بخواد قیام و ایستادگی داشته باشد باید جیبش پر باشه دیگه. این یه مسئله کاملا جداست، یعنی ملت باید جیبش پر، کیفش پر، خالی نباشه، به محتاج بیگان نباشه. این کوثر است، یعنی ملتی که تولید داره، شغل داره، بیکار نداره، اعتبار مالیش محفوظه، این کوثر است. اما یه کسی خرج علی قومهی فی زینته هست، همون که دربار قارون آمده گفت خرج علی قومهی فی زینته، با تکاثر میخواد زندگی کنن. اینا که میخوان با تکاثر زندگی کنن، یک گروه نادان میگوین یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یک گروه فرهیخته میگوین ویلکم ثواب الله خیرون. نسبت به این گروه که به دنبال تکاثرن و به دنبال تظاهر به ثروتن، اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه 160 نهج البلاغه، اونجا به این صورت فرمودن که اگر کسی وضع مالیش خوب بود و به داشتن فخر کرد و تفاخر کرد و با تظاهر به ثروت زندگی کرد، باید بداند که با داشتن او رو توهین کرده است. خطبه 160 عبارت حضرت این است که خودشون فهمیدن من وضعم با سادگی گذشت. اینها درباره خودشون فهمود لقد رقعت و مدرعتی حاضهی حتی استحییت و من راقعها، در پاراگراف اخیر و لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یدلک علی مصاب دنیا و عیوبها. اونجا حضرت بارها نقام میکرد تا به این جمله میرسد. میفرماد به این که آیا داشتن کمال است یا کمال نیست؟ این کار به ملت و کشور و مملکت ندارد. داشتن کمال است یا کمال نیست؟ مال داشتن. اگر کسی بگوید مال داشتن کمال است، باید ملتزم بشود که معاذ الله، خدای سبحان، این کمال رو پیغمبران نداد. چون جریان موسای کلیم، عیسای مسیح همه رو ذکر فرمود، بعد جریان داوود پیغمبر که خواننده بهشتی هاست، قرآن را در بهشت داوود باید برای بهشتی ها بخواند، داوود غار او اهل الجنه، او رو ذکر فرمود، فرمود او رهبر انقلاب بود، انقلاب کرد، قتل داوود و جالوت، ولی با زنبیل فروشی ارتزاق میکرد. اینطور نبود که حالا که رهبر انقلاب شد، کشور رو دارد اداره میکند، همه ثروت در اختیار اوست، متکاثرن زندگی کند. وضع داوود فرمود، وضع سلیمان رو فرمود، وضع موسی رو فرمود، وضع عیسی رو فرمود، بعد درباره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما امر را دائر بین این مطلب کنید، آیا داشتن کمال است؟ یا نیست. اگر داشتن کمال باشد، خدا این کمال را به انبیا مخصوصا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداد. اگر داشتن کمال نیست، پس بدانید اون کسی که سفره رنگین دارد که اهانه او. این بخش پایانی خطبه شما را فرمایید. لقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و سلم ما یدل که علی مصاب دنیا و عیوبها اذ جاع فیها مع خاصته و زویت انهو زخارفها مع عظم زلفته فلینظر ناظر و عقله. هر متفکری با عقل خودش این مطلب را در میان بگذارد. اکرم الله محمدا صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم ذالک ام اهانه. فین قال اهانه، اگر مال داشتند و ثروت مندند بودند کمال است و خدا این کمال را به پیغمبر نداد و معاذ الله او را اهانت کرد، فقط کذب والله العظیم، بر افکر عظیم. و این قال اکرمه، اگر بگوید که خدای سبحان پیامبر را گرامی داشت در اثر این پرهیز از ثروت، پس فلیعلم ان الله قد اهان غیره حیث بسط الدنیا له. باید معلوم بشه اون که سفره رنگین دارد، خدا او را دارد اهانت می کند. فهاهنا امران، یعنی که ملت با جیبش پر باشه. خب وقتی ملت جیبش پره، کیفش پره، اشتغال هست، کار هست، هیچ کسی تظاهر نمی کند که. یه وقت هست نه، فاصله طبقاتی هست، یه کسی وضع مالیش خوبه، خرج علی قومهی فی زینته هست، اینجا فرمود نمی دوند که خدای سبحان او رو دارد توهین می کند. بنابراین این که میگن صراط مستقیم از مو باریکتر است، برای که تشخیص را از موی باریک تشخیص دادن و دیدن دشوارتر است. شما در بین محققین نامی کم میبینید که در باری اونها بگوین شقق و شعر. این وقتی میخوان علمای بزرگ رو معرفی کنن، میگن فلون محقق، فلون فقیه، فلون فیلسوف، فلون اصولی از کسانی است که مشقق و شر. ما در ادبیات فارسی میگیم موشکافی کرده، اونا تو ادبیات عرب بگفتن شقق و شر، یعنی موی باریک را که به زحمت با چشم دیده میشه انسان از بالایی را دونیم بکنه، نه وسطش را قطع بکنه. خود مو رو به زحمت میبینه، چه رسد به این که این رو با انگشت و ناخن بتواند از بالایی را دونیم بکند. موشکافتن شقق و شر کار هر کسی نیست. این صراط مستقیم از اون موشکافی دقیق تر است. این ادق و من شر و احد و من السیف. بنابراین فهاهنا امران، یکی این که ملت اگر جیبش خالی باشه، کیفش خالی باشه، مقاوم نخواهد بود، اقتصاد مقاومتی نداره، ویلچریست، برابر آیه 5 سوره مبارکه نساء که فرمود قیام یک ملت به ثروت اون ملت است. یکی این که فاصله طبقاتی باشه، یکیسی داشته باشه، یکیسی نداشته باشه، خرج علی قومی فی زینته باشه، متکاسرن بخواهد ظهور کند، فرمود اهانه. مطلب بعدی درباره این کیفرهای خاصی است که در برابر دعوت توحیدی الهی به عمل آمده. حرف ابن زبرا که مربوط به انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم هست، تو سوره مبارکه انبیاء 101 مبسوطاً اونجا گذشت. طرفدار فکر ابن زبراست. زبرا همون جناب زمخشری است. همین زمخشری که طرفدار فکر ابن زبراست، او میگوید به این که این خودش میدونه آیه سوره مبارکه انبیا شامل پیامبران رهبران الهی نمیشه. این میدونست، یعنی این آیه که نازل شد، آیه 96 سوره مبارکه انبیا تا 101، انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، او عالما آمدن می داند به این که منظور انبیا و ملائکه نیستن، منظور بت پرست و بت‌های صنمی و وثنی هستن، این فتنه رو بپا کرده. گفته خب انکم و ما تعبدون، شما و اون چرا که می پرستید حسب جهنم و سنگ ریزه های جهنمی سخته میشید، پس ملائکه چی؟ پس هست مسیح چی؟ دیگران که معبود بودن معاذالله چی؟ با اینکه انبیا آمدن اصلا جلو بت پرستی رو بگیرن، این محال است که این آیه اونا رو شامل بشود، اصلا به ذهن کسی نمیاد. این آمده این فتنه رو کرده. ملائکه آمدن پیام آوردن که بت پرستی ممنوعه، انبیا رهبریش و موجود مبارک خلیل حق تبر گرفت و جعل هم جزازن الا کبیرن لهم. یه بار هم گفت افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، حرف همه اونها افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله هست. و چگونه خدا میفرماد عابد و معبود کلاه ما فی النار، اونم حسب جهنمی. این برای آن است که این بت‌ها را، این سنگ‌ها را، این چوب‌ها را که بسوزانم، خود این بت‌پرست‌ها عذاب مضاعفی تلقی میکنن. وقتی یک کسی عمری در برابر یک سنگ خضوع کرد، بعد دید دوتایی با هم دارن گداخته میشن، دردش بیشتر میشود. اصلا به ذهن کسی نمیاد که انبیای الهی یا فرشتگان در این آیه باشند تا بگویم این خود تخصصا خارجن یا تخصیصا خارجن. در بخشی از آیات قرآن استدلال میکند که خب اگر اینها معبود بودن که نمیسوختن تو قیامت. البته در پایان سوره مبارکه مائده آیه 116 می فهمد وقت صحنه قیامت که شد، و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو این حرف زدی یا راضی بودی که اونها تو را و مادرت را هم گرامی بدارن از در عبادت؟ عرض کرد سبحانه که ما یکونو لین اقول ما لیس لی به حق، این کلتو این کنتو قلتو فقط علمتهو تعلم ما فی نفسی بلا علم ما فی نفسی اینکه انت الغفور، ما قلتو لهم الا ما امرتنی به، شما ما دستور ده به توحید دعوت کنید، ما مردم به توحید دعوت کردیم، هرگز ما نگفتیم ما را گرامی بدارید. بنابراین اصلا تو ذهن کسی نمی آید که معاذالله اینها هم مشمول عذاب الهی باشند. همین زمخشری که قصه ابن زبعرا را پروروند، همو تصدیق کرد که این فتنه را او را انداخت، از خودش میدونست که آیه شامل اونا نمیشه. بنابراین قصه او قصه جعلی است و امثال ذلک. بالاخره در عبادت مشکلی داشتن. ذات اقدس اله واحد است، ذاتن واحد است، اسمن واحد است، وصفن واحد است، خلقتن، و اونها در همه موارد یا بعضی از موارد مشکل جدی داشتن. بنابراین فرمود به این که اگر چرونچه اینها گفته بودن که در قیامت شما خلاف اینها را از اینها شنیده بودید، اصلا اینها آمدن که جلوی شرک بگیرن. اینا مطالب است مربوط به مسائل گذشته. میمونه این جریان ام ابرمو. این ام ابرمو در قبال اون توطئه هایی است که مشرکان نسبت به وجود مبارک حضرت داشتن. در آیات قبلی فرمود به این که اف انت تصفی و سوم او تهدل امیه و من کان فی ضلال مبین، بعد تموت فی اما نذهبن بکف انا منهم منتقمون، ما بالاخره اینها رها نمی کنیم. وقتی حجت الهی بالغ شد، یهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، ما اینها رها نمی کنیم. در برابر اون تهدیدها فرمود اینا چیکار بخوام بکنن؟ ام ابرم و امرن، اینها مکرهاشون رو، حیله هاشون رو تأکید کردن. آیه 79 همین سوره زخرف، ام این آیه منقطع است، یعنی بل ابرم و امرن، اینا نه تنها حرفهای تو را نپذیرفتن، توطئه‌های سنگین کردن. این که ما گفتیم فی اما نذهبن نبکه فی انا منهم منتقمون، برای این بود که اینا تنها نکول نداشتن، در صدد حیله هم بودن. ام ابرمو یعنی بل، ابرام کردن، محشم کردن کار را، توطئه را محشم کردن علیه تو. ام ابرمو امرن، چون اینا این کار کردن، فعنا مبرمون. برابر اون چه که هم زمخشری در کشاف هم سیدن استاد رضوان الله و دیگران فرمودن، این میتواند ناظر به بخش پایانی سوره مبارکه تور باشد که در اونجا فرمود آیه 42 سوره تور: ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. اینا دارن نقشه میکشن، نقشه اونها پیش ماست. عند الله مکرهم، هر نقشه‌ای که میخوام بکشن خدا اونجا حضور دارد. پس عند الله مکرهم، ولو مکرشون تزور من الجبال ولی ولا یهیق المکر السیئ الا بهله. حاقه یعنی احاطه، هیچ کیدی بیگانه انجام نمیدهد مگر اینکه کید دامنگیر خود کائد میشود. آیه 42 سوره مبارکه تور این است: ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. ما دیگه کید جدایی لازم نیست داشته باشیم، با همون حیله اینا رو میگیریم. تو هم بیانات نورانی هست همین که فرمود جوارحکم جنودهو و خلواتکم عیونهو، همینه. اعضاب جوارح ما سربازان الهی هن. اگر خدا اینا کرده، خدا بخواهد کسی رو بگیرد با دست او، با زبان او، با پای او، او رو میگیره، یه امضا میکنه رسوا میشه، یه حرفی میزنه رسوا میشه، یه جایی میره رسوا میشه. این تو نیست که خدا لازم باشه از جای دیگه لشکرکشی بکنه. حالا اون جریان ابرهه و امثال ابرهه همگانی و همیشگی نیست، ولی اگر خدا بخواهد زید را یا امر تبهکار مکار رو بگیرد، او رو با اعضا و جوارح او میگیره. اینجا فهمود همون کید اینها علیه اینها به کار میرود. ولا یهیق المکر السیئ الا بهله، یعنی این نقشه به ضرر خود اینا تمام شود. این ام ابرم و این ام منقطع است، یعنی بله، یعنی اونها مکر محکمی را در نظر گرفتن، ما هم محکم کاری میکنیم در حفظ تو و طرد اونها. اونا خیال میکنن که ما نمیشنویم یا نمیبینیم. از یبیتون ما لا یرزا من القول، اینا بیتوته میکنن، پشت درهای بسته دارن کار میکنن، ما هم اونجا حضور داریم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. یه وقت است که یه مفهومی تو ذهن آدم است، میشه صورت ذهنی و علمی، از اونجا تعبیر به سمع نمی کنن. فما خدا عالم است. و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، این یه تعبیر. تعبیر دیگر این است که ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعلم. اما گاهی انسان حدیث نفس می کند، اون مطلب ذهنی را در ذهنش می پروراند، به صورت جمله در میاره، مثل که داره با خودش حرف می زنه، این میشه حدیث نفس. این گونه از موارد را فقط ما می شنویم. پس کم فرق است بین این که بگوید وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا، این یک آیه، یا این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، این دو طایفه. و بین این آیه که فهمد خدا یسمع السر، این یسمع منوش حدیث نفس شد دیگر. اگر سخن از حدیث نفس نباشه، سر مفهوم علمی باشه، که جغل سم نیست. گاه انسان یه مفهوم ذهنی تو ذهنشه، بعد این رو تو محدوده متخیل یا خیال به صورت کلمات و حرف در بیاره، مثل یه در درونش با خودش حرف میزنه. این گونه از حدیث نفس ها را خدا فرمود که والله یسمع او. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، چرا ما میشنویم؟ میدانیم، مادامی که این هنوز در بوته است. وقتی به صورت جمله بندی و خیال و صورت سازی در آمده شده حدیث نفس، ما میشنویم. نجوای اینها را با یکدیگر رازگویی میکنن، میشنویم. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. چرا ما میشنویم؟ نه تنها ما میشنویم، فرستاده های ما میشنوند، چون اونا مأمورن بشنون و ضبط کنن دیگر. ان علیکم لحافظین کرام کاتبین. این کرام کاتب مجلس نمیخوابد که تو سوره مبارکه قاف دارد که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. این که میفهمد قول یعنی قول و فعل و شأن و تقریر و قیام و قعود همه. ما که وقتی میگیم آقا حرف این آقا چیه، یعنی برو ببین مکتب این چیه، مبنای این چیه، فکر این چیه، روش این چیه. منتها بارزترین کار قول، ما میگیم ببین قولش چیه، ببین چی میگه. این که فرمود ما یلفظ من قولن، یعنی من قولن و من فعلن و من کتابتن و من حرکتن و من قیامن و من قعودن و من سکونن و سکوتن. این قول کنایه از همه این شؤون است، نه که فقط حرف ها را اینا میشنوند و مینویسن. ما یلفظ من قولن، یعنی من شأنن، ای شأنن کان، الا لدیه رقیبون عتیدون. نه رقیبون و عتید که یکی راست رقیب یکی چپ عتی، خیر، هر حرفی میزنه چه خوب چه بد، چه حسنه چه سیئه، یک مراقب مستعد و آماده است که زود بنویسد. اونی که تو سمت راست از حسنه رو مینویسه این رقیب است عتی، اونی که تو سمت چپ سیئات رو بنویسه او رقیب است عتی، نه یکی رقیب است دیگری عتی. در کنار او فرشته است که مراقب است، یک، عتید و مستعد و آماده است، دو، سیئه باشه نویسنده رقیبی است عتید، حسنه باشه نویسنده رقیبی است عتید. هر حرفی بزنه این طوره، طرف راست که حسنه باشد فرشته است رقیبون عتیدون، نه رقیبون و عتید. همین که در طرف راست است این فرشته است مراقب و آماده. اینی که طرف چپ است فرشته است مراقب و آماده. ما یلفظ من قول، چه حسنه باشه چه سیئه، الا لدى القول او لدى القائل، رقیب عتید، نه یکی رقیب است و دیگری عتید. هم طرف راست رقیبی است عتید، هم طرف چپ رقیبی است عتید. رقیب را رقیب میگن، ولی که رقبه میگن سرکشی کرده، سرکشی کرده، همینه دیگه. توی امتحانات میبینید این آقا سرکشی میکنه، گردن کشی میکنه، این رقبه میکشه، گردن میکشه تا ببینه کی تقلب میکنه کی تقلب نمیکنه. اینا میگن رقیب، کنایه از شدت تحفظه. این آقا که رقبه میکشه، گردن میکشه، سرکشی میکنه که کسی اشتباه نکنه، بهش میگن رقیب. به ما گفتن مراقب خود باش، یعنی همیشه سرکشی کن ببین داری چی کار میکنی. خب پس فهمود نه که ما میدونیم، فرستاده های ما میدونن، اون رقیب عتید هم میدونن. چون ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. پس نه تنها بر ما مخفی نیست، بر فرستاده های ما مخفی نیست، بر اهل بیت علیهم السلام هم که بر ما عرضه می کنن مخفی نیست. فرمود ام یحسبون انا لا نسمع سرهم. این با سوره مبارک اسلام نه فرق داره. فرمود ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. اونجا فرمود سه مسئله است، بعضی رو شما میدونی، بعضی از شما هم نمیدونی. اونجا که علنی حرف میزنی که ما میشه میدونیم، اونجا که در درونتون رازگونه نگه داشتی ما میدونیم، اونجا که در درون درون شما هست بر خود شما هم مخفی است و خودت نمیدونی که گرفتار چه راز و رمزی، او رو ما میدونیم. ما جهر رو میدونیم، یک، سر رو میدونیم، دو، اخفای از سر را که خودت هم نمیدونی ما میدونیم، سه، این تجهر بالقوله فانه، جهر که معلوم است، فانه یعلم السر و اخفای السر. اونجا سخن از اصل راز است. اما وقتی این راز به صورت حدیث نفس در آمد دیگه سخن از یسمع است نه یعلم. فرمود ما وقتی حدیث نفس میکنی داره تصمیم میگیری اونجا هست، نه تنها ما اونجا هستیم، فرشته های ما اونجا هستن و رسولان های در دهیم یکتبون هستن، زفت میکنن و نام عملی بیدارن. ما هر چه که باشه میبینیم، این که در بحث الاخلا آمده است بعد فرمود من یه عمل مثقال ذره شرن یره، اینا شر میبینن برای اینکه این خلتی که نسبت به دیگه انجام میدادن، هر کدام دیگری را در راه گناه یاری میکردن، به نفع دیگر شهادت میدادن، به نفع دیگر ربا میگرفتن، به نفع دیگر دروغ میگفتن، اینا خیال میکردن دارن خدمت بکنن، این ظاهرش خیال بود ولی باطن شر بود، همین رو دارن میبینن، نه اینکه حسنه‌ای که خیال کردن در قیامت بگن پس اعمال خیرمون کو، به اونا بگن شما شر کردی، اینم شرتون. اینجا میفرماد به این که ما همه اسرار اونها را وقتی به مرحله حدیث نفس رسید که میخوان تصمیم گیری بکنن ما میشنویم، نه تنها ما میشنویم، فرستادهای ما هم میشنون و همینها را ممکنه علیه اینها به کار ببرن. هم المکیدون که در سوره مبارکه تور آمده، بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، پس فرستاده های ما میدونن، یک ضبط هم میکنن، دو ما قبل از اینکه فرستاده های ما به ما بگویند ما خودمون اونجا حضور داریم میفهمیم، سه اینا وظیفه خودشون دارن انجام میدن، اینا تنظیم میکنن به اینکه در قیامت بهشون نشون بدن که شما این کار را تو میکردید، صدای گوینده ضبط میشه. اینکه فرمود اهل بیت علیهم السلام میفهمن که قرآن چجور نازل شده، این واقعا یه نحوه معجزه است. انما یعرف القرآن من خطب به، ما قرآن رو با الفاظ در خدمتش هستیم، به مقدار فهم بشری انسان میفهمه، اما این مکتوب دیگه، و اگر کسی خود صدای فرشته را بشنود یا صدای بی صوتی ذات اقدس اله را بشنود، او می فهمد که خدا این لفظ رو چجوری گفته، با چه وضعی گفته. مثلا ما گاهی میگیم بکن یعنی مختاری، یه وقتی میگیم بکن یعنی امر واجبه، ما نمیدونیم این جبرئیلی که این حرف آورده چجوری آورده. این که میبینید از آیات روایت داره که مثلا این برای وجوب است یا اون برای عباب است، از تون صدای جبرئیل اینا میفهمن که این کار چه کار بازد، یه وقت است معناست که خب خدا برشون روشن میکنه، اما از نحوه حرف زدن میفهمن که خب جبرئیل که از خودش که حرف نمیزنه، که از ذات اقدس اله که این حرف آورده چی رو آورده. یه وقت بگیم بکن یعنی میتونی، یه وقت بگیم بکن یعنی میشه واجب. این که ببینید روایات گویاست که این آیه برای وجوبه، اون آیه برای استحبابه، این آیه برای تخییره، از آهنگ صوت جبرئیل که کلام الله را منتقل میکنه میفهمند. لذا وجود مبارک امام باقر فرمود انما یعرف القرآن من خطب به، فرمود تو در کوفه چیکار میکنی؟ شدن فتوا میدی؟ ارشد بله فتوا میدم. فرمود به چی فتوا میدی؟ ارشد بالقرآن. فرمود ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف از قرآن ارث نبردی، تو که نشنیدی و چی رو گفته که شما در خانه بارم که بستی، ما شنیدیم که جبرئیل چی رو حرف زد. گاهی انسان به حسب ظاهر یه آیه رو نگاه میکند میبیند که آیه اینه، ولی خب روایت نگاه میکند میبیند چون دیگه است، و برابر روایت آیه رو معنا میکنه. خب این تون صدا رو شنیده دیگه، نحوه آهنگ شنیده، نحوه حرف زدن رو شنیده. فرد ما همه حرف ها رو به اینها میگیم و با اینها هم در میون میذاریم و در قیامت هم به اینها نشون میدیم. والحمدلله.